رسانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 21 خرداد ماه برابر با 11 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قره‌ای هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. همراه با همکارانم مراد ویسی تهیه کننده برنامه‌های امروز، بنیامین صدر در بخش تولید، محمد زرقامی در اتاق خبر و مهرداد مسئول فنی، به شما خوش آمد میگم و صبح دلپذیر و بی دغدغه‌ای رو برای شما آرزو میکنم. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم محمد زرقامی.
با سلام، یک مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا دور بعدی مذاکرات اتمی با ایران را بسیار دشوار توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که نامش اعلام نشده گفته است بخش بعدی مذاکرات اتمی با ایران بسیار دشوار خواهد بود، چرا که بر روی جزئیات متمرکز خواهیم شد. این مقام آمریکایی همچنین گفته است که طرف‌های مذاکره کننده بحث‌های دقیقی درباره دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران داشتند. او گفته تا زمانی که راهی درباره نحوه دسترسی مدیریت شده یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های ایران به دست نیاید، توافقی حاصل نخواهد شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان ماه ژوئن 20 روز دیگر را به عنوان مهلت دستیابی به متن توافق جامع تعیین کردند. در خبری دیگر، دادگاهی در عربستان سعودی دو مأمور امنیتی متهم به آزار جنسی دو نوجوان ایرانی را به 4 سال زندان و تحمل 1000 ضربه شلاق محکوم کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از سخنگوی وزارت کشور عربستان گزارش داده که حکم دادگاه به اطلاع سفیر ایران در عربستان سعودی رسیده است. منصور الترکی همچنین گفته که این حکم قابل تجدید نظر خواهی است. فروردین ماه امسال معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که در هفته دوم تعطیلات نوروز ماموران فرودگاه جده هنگام بازرسی از یک کاروان زائران ایرانی به بهانه مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی، آنها را از بقیه جدا کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. این اتفاق باعث تیرگی روابط میان ایران و عربستان شده بود. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک اشتباه گلوله‌های توپ جنگی توسط یکی از واحدهای نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان را رد کرد. رمضان شریف به خبرگزاری ایسنا گفته مجموعه ها و واحدهای نظامی سپاه پاسداران روز چهارشنبه تمرین نظامی نداشتند و هیچ گلوله‌ای هم شلیک نشده است. پیشتر خبرگزاری نسیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده بود که روز چهارشنبه دو گلوله توپ جنگی از قرارگاه زین الدین اصفهان به سمت شهر شلیک شده و یکی از آنها به پارک سپاهان شهر و دیگری نزدیک یک مرکز خرید اصابت کرده است. در همین حال خبرگزاری های فارس و مهر گزارش دادند که حوالی ظهر روز چهارشنبه صدای انفجار مهیبی در سپاهان شهر اصفهان به گوش رسیده است. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان هم از برگزاری جلسه فوق‌العاده با حضور دستاندرکاران نظامی استان اصفهان برای بررسی حادثه سپاهان شهر خبر داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده تا برای کمک به مقابله با گروه حکومت اسلامی در عراق بر تعداد مشاوران نظامی آمریکا در این کشور اضافه شود. کاخ سفید در بیانیه‌ای خبر داده که آقای اوباما با اعزام 450 نفر از نیروهای ارتش آمریکا برای مشاوره و آموزش نیروهای محلی در عراق موافقت کرده است. این افراد قرار است در پایگاهی در استان انبار عراق مستقر شوند. گروه حکومت اسلامی به تازگی رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود درآورده است. کاخ سفید گفته دستور اعزام این افراد به دنبال درخواست کمک حیدر العبادی نخست وزیر عراق داده شده است. در این بیانیه همچنین خبر داده شده که رئیس جمهوری آمریکا دستور داده تا تجهیزات و مواد مورد نیاز برای گروه هایی که در حال جنگ با گروه حکومت اسلامی هستند از جمله پیشمرگه های کرد ارسال شود.
مشروع خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از محمد زرقامی. به سراغ گزارش های امروز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. اصابت دو گلوله توپ به اطراف مناطق مسکونی در اصفهان. بازتاب اصابت گلوله توپ به اطراف مناطق مسکونی اصفهان در مطبوعات محلی و انتشار خبر تایید محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی در روزنامه‌های تهران. گزارش سالانه بریتیش پترولیوم میگوید ایران دارنده بزرگترین ذخایر گاز جهان است و آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهان. دفاع محمود احمدی نژاد از حمید بقایی معاون بازداشت شده‌اش و تاکید بر پاکدستی او. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه به مصاف ازبکستان می رود. بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. همطور که در خبرها هم شنیدید از ظهر دیروز گزارش هایی گوناگون و متفاوت درباره شلیک گلوله های توپ به سوی سپاهان شهر اصفهان و اصابت آن به نقاطی از این شهر در رسانه های داخلی ایران منتشر شده است. گزارش هایی که بیشتر حاکی از شلیک اشتباه گلوله های توپ بوده است. بنیامین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
ظهر دیروز و صدای دو انفجار در سپاهان شهر اصفهان، انفجارهایی که به گزارش منابع خبری از ایران یکی در بوستان سپاهان و دیگری در مجتمع تجاری سیتی سنتر سپاهان شهر رخ داد و در همان ساعت‌های نخستین منابع خبری دلیل آن را اصابت دو گلوله توپ به این مناطق عنوان کردند. واقعی که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی تلفات جانی در پی نداشت، اما شهروندان را در سپاهان شهر اصفهان وحشت زده کرد. برخی خبرگزاری‌ها در همان ساعت‌های نخستین پس از این واقعه گزارش کردند که دلیل این اتفاق شلیک اشتباه گلوله توپ از قرارگاه زین‌الدین سپاه پاسداران در حوالی سپاهان شهر بوده است. برای نمونه خبرگزاری نسیم گزارش داد که این دو گلوله از قرارگاه زین‌الدین شلیک شده و یکی از آنها به پارک شهرک سپاهان و دیگری به نزدیکی مرکز خریدی به نام سیتی سنتر اصابت کرده است. وبسایت تابناک نیز در خبر مشابهی تصویرهایی از محل اصابت یکی از گلوله‌ها منتشر کرد. پس از آن رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد که هیچ یک از مجموعه ها و واحد های نظامی سپاه پاسداران روز چهارشنبه نه تمرین نظامی داشتند و نه گلوله شلیک کردند. آقای شریف درباره منشأ شلیک این گلوله ها توضیحی نداد، اما گفت که از ناشران چنین خبری به شدت گلایه دارد. روابط عمومی سپاه صاحب از زمان استان اصفهان نیز به طور رسمی در اطلاعیه شلیک اشتباهی گلوله توپ از یگان های نظامی سپاه به سمت سپاهان شهر اصفهان را تکذیب کرد. از دیگر سو اما استانداری اصفهان در اطلاعیه اصابت گلوله توپ را تایید کرد و خبر داد که این موضوع از سوی یک تیم کارشناسی در حال بررسی است و نتایج آن اعلام خواهد شد. یک منبع آگاه در ارتش ایران نیز عصر چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت که همکنون چند تیم تحقیقاتی در حال بررسی این واقعه است. خبر شلیک اشتباهی گلوله توپ از قرارگاه زین‌الدین اصفهان در حالی منتشر شد که علاوه بر این قرارگاه در شعاع چند کیلومتری سپاهان شهر که در جنوب شهر اصفهان قرار دارد یگانهای نظامی دیگری هم مستقر هستند. در جنوب اصفهان و اطراف سپاهان شهر مرکز تخصصی توپخانه ارتش و دیگری مرکز آموزشی وطنپور متعلق به هوانیروز قرار دارد و علاوه بر این دو یگان نظامی متعلق به ارتش، گروه موشکی و توپخانه 15 خرداد سپاه پاسداران و قرارگاه زین‌الدین نیز در شهر اصفهان واقع شدند که در مکانیاب موتور جستجوگر گوگل موقعیت جغرافیایی این دو قرارگاه متعلق به سپاه پاسداران نامشخص است. دو سال پیش عباس علی جان نساری فرمانده وقت گروه توپخانه موشکی و پدافند هوایی 15 خرداد سپاه پاسداران در درگیری با چریک‌های پژاک کشته شد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید درباره خبر و حواشی مربوط به شلیک گلوله توپ به سوی سپاهان شهر اصفهان و اصابت آن به حوالی مناطق مسکونی. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو فردا علاوه بر خبرهای تکمیلی تلاش خواهیم کرد تا نظرات برخی کارشناسان را نیز در این باره جویا بشیم. این یک برنامه زندگی تلویزیونی است و شما میتونید همزمان با پخش برنامه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اتفاقات روز با ما در میون بگذارید. اگر به اینترنت و نرم افزارهای وایبر یا واتساپ دسترسی دارید میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید: 20420725599800. و اگر هم به این نرم افزارها دسترسی ندارید شماره 20487995998000 در اختیار شماست تا نظراتتون رو به شکل پیامک برای ما بفرستید. تعدادی از نظرات شما آماده پخشه که با هم میشنویم.
دفتر آقای احمدی نژاد اعلام کردن که مسئولیت سلامت آقای حمید بقایی با قوه قضاییه است. واقعا اینجای سوال داره. معناش اینه که رئیس جمهور دقیقا میدونه که در قوه قضاییه چه اتفاقاتی میفته، برای همین نگران سلامت آقای بقایی هست. در تمام این مدت که ایشون از سمت ریاست جمهوری کنار رفتن، آیا هیچ وقت نگران سلامت کسی بودن در زندان یا اونهایی که در دست قوه قضاییه اسیرن؟ چه رابطه ای بین آقای بقایی و آقای احمدی نژاد هست که اینقدر نگرانن؟ چرا از آقای رحیمی معاون اولشون تبرا جستن یا تبری به اصطلاح؟ چرا؟ تمام اینها جای سوال داره.
آقا کسی که رو منبر حضرت رسول در حضرت علی میشینه چرا باید دروغ بگه؟ همیشه به مردم دروغ گفتن.
آقای اوباما یکی از شروط تفاهم‌نامه هسته‌ای را تبلیغ آزاد مسیحیت در ایران قرار داد.
20 خرداد 10 ژوئن روز جامعه فنادستی رو به همه هنرمندان این عرصه تبریک میگم. نزدیک 2 سال است که بیمه هنرمندان فنادستی رد شده و دیگه این هنرمندان رو بیمه نمی کنن. از دولت آقای روحانی خواهشمندم این مشکل رو پیگیری کنن. بیشتر هنرمندان این عرصه بانوان هستن که در منزل به مشغول این هنر هستن.
میخوام به ملت غیور و فداکار ایران بگم که اصلا به فکر مشکلات و بدبختی ها و گرفتاری های روزمره و زندگیشون نباشن، فقط آبروی این نظام را حفظ کنن. 4 سال یک دفعه ازشون خواهش میکنم که برن رأی هاشون رو بدن، با اینکه آمار رأی بالا باشه آبروی نظام مملکتمون حفظ بشه. گرونی و گرفتاری که انشالله درست میشه.
آقای خامنه‌ای باعث ننگ است که 60 میلیارد دلار پول بیت المال را تقدیم جنایتکار و فرد تروریستی به نام بشار اسد که خون مردم بیگناه را بریزد و منطقه را به آسیب بکشد، در حالی که مردم ایران در فقر و گرسنگی به سر میبرند. این فقر، تنفروشی زنان و کلیه فروشی مردان را به نام چه کسی باید نوشت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جغرافیای جهانی انرژی و جایگاه ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس است. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم قرایی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خواند، گزارش آماری سالانه بریتیش پترولیوم درباره وضعیت انرژی در جهان دیروز منتشر شد که در اون داده‌های مهمی هم درباره ایران دیده میشه. در گزارش امسال بریتیش پترولیوم چه نکاتی بیشتر جلب توجه میکنه؟
گزارش سالانه بریتیش پترولیوم یکی از مهمترین منابع بین‌المللی درباره جغرافیای انرژی در دنیا هست و اغلب مورد استناد محافل دانشگاهی و کارشناسی و رسانه‌ای قرار می‌گیره. نکته‌ای که در گزارش امسال این غول نفتی بین‌المللی بیش از همه جلب توجه می‌کنه، اوجگیری ایالات متحده آمریکا به مقام نخستین تولید کننده نفت در دنیا هست. البته پیش از این اطلاعاتی در این زمینه منتشر شده بود، ولی این اولین بار هست که یک منبع معتبر بین‌المللی میگه در سال 2014 میلادی ایالات متحده با تولید 11,600,000 بشکه نفت در روز از عربستان سعودی و روسیه جلو زده. از سال 1975 به این طرف بعد از 40 سال این اولین بار هست که آمریکا به نخستین تولید کننده نفت در دنیا بدل میشه. میدونیم که در زمینه تولید گاز هم 4 سال پیش آمریکا با کنار زدن روسیه اول شد. این تحول که به دلیل تسلط آمریکا بر تکنولوژی نفت و گاز غیر متعارف یا شیل به دست اومده، نشونه یک چرخش بسیار مهم در جغرافیای انرژی است. یکی از پیامدهای این تحول کاهش شدید وابستگی آمریکاست به خاورمیانه که نتایج مهمی هم در عرصه ژئوپلیتیک به بار میاره.
آقای خواند، در آخرین گزارش بریتیش پترولیوم ایران در صحنه جهانی انرژی چه جایگاهی داره؟
در این گزارش ببینیم که ذخایر نفتی شناخته شده ایران 175 میلیارد بشکه است و از این لحاظ بعد از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا در مقام چهارم جهانی است. در عوض از لحاظ منابع گاز ایران در رده اول جهانی است و با 34 هزار میلیارد متر مکعب بیش از 18% ذخایر گازی دنیا رو در اختیار داره، جلوی روسیه و همینطور جلوی قطر. به این ترتیب بریتیش پترولیوم در گزارش سالانش یک بار دیگه تایید میکنه که اولین دارنده گاز در دنیا ایران هست، نه روسیه. در همین گزارش میبینیم که در زمینه انرژی هسته‌ای و انرژی‌های پاک و قابل تجدید جایگاه ایران متاسفانه خیلی خیلی حاشیه‌ای است.
و سرانجام این که این گزارش در بردارنده چه درس‌هایی است برای سیاست‌گذاری ایران در عرصه انرژی؟
همه میدونند که بخش بزرگی از ذخایر عظیم نفتی و گازی ایران به دلیل انزوای کشور و نبود سرمایه گذاری بلا استفاده مونده و یا به شکل زیان‌آوری مورد استفاده قرار میگیره. در زمینه انرژی های پاک به خصوص انرژی خورشیدی و بادی هم عملا در ایران کاری انجام نگرفته. بنابراین هدف اصلی باید تلاش برای جلب سرمایه گذاری باشه به منظور جبران عقب ماندگی در این عرصه.
خیلی متشکرم فریدون خواند.
منم از شما تشکر میکنم خانم قرایی. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
امروز پنجشنبه 21 خرداد ماه هم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم هستیم تا نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران و شهرستان‌ها. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با مرور روزنامه‌های چاپ تهران آغاز کنیم. روزنامه‌های اعتماد، ایران، جوان و شرق صفحه یک خودشون رو به چه اخباری اختصاص دادند؟
روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره گزینه‌های پیشروی مذاکرات هسته‌ای تا زمان تعیین شده که نهم تیر ماه هست. این روزنامه اشاره کرده توافق، تمدید یا اعلام شکست مذاکرات سه گزینه محتمل هست. البته تأکید کرده روزنامه اعتماد که باقی ماندن اختلاف‌ها احتمال تمدید مذاکرات رو بیشتر کرده نسبت به گزینه‌های دیگر. عکسی که این روزنامه هم آقای عزت الله فولادوند هست، مترجم و اندیشمند ایرانی که به مناسبت نکوداشتی که در تهران برای ایشون برپا شده عکس یک روزنامه اعتماد به ایشون اختصاص داره. روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره برنامه‌های دولت 11 برای دوران عبور از تحریم. عکسیه که این روزنامه هم گزارشی است درباره اینکه کالاهای ماشینی و چینی نفس صنایع دستی رو در ایران بریدند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش واکنش‌ها به سخنان آقای حسن روحانی در ارتباط با اینکه بحث محیط زیست هم به نوعی با تحریم‌ها مرتبط هست رو منتشر کرده و نوشته که واکنش‌های شدیدی نشون دادن مسئولان در رده‌های مختلف، البته غیر از دولت، در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی. عکسیه که روزنامه هم به گزارشی مربوط است که در ارتباط با پیدا شدن ویروس‌های اسرائیلی در هتل مذاکرات ایران و پنج علاوه یک هست. روزنامه شرق هم عکسیه که خودش رو به طرحی از چهره مهدی هاشمی اختصاص داده، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، و خبر داده که حکم مهدی هاشمی تایید شده. این روزنامه نوشته احتمالاً ایشون به 7 سال زندان محکوم شد.
بسیار خوب، روزنامه قانون دفاع محمود احمدی نژاد از حمید بقایی رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه قانون در این گزارش با تیتر احمدی نژاد شاهد پاک دستی بقایی نوشته که سرانجام انتظارها به پایان رسید و چند روز بعد از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد در دولت دهم، ایشون روز گذشته اطلاعیه صادر کرد. البته اطلاعیه به نقل از دفتر ایشون منتشر شده و روزنامه قانون نوشته که در این اطلاعیه آقای احمدی نژاد حتی برای قوه قضاییه هم خط و نشان کشیده. بررسی کرده روزنامه قانون واکنش آقای احمدی نژاد نسبت به بازداشت آقای محمد رضا رحیمی رو که با تبرئه آقای احمدی نژاد، با تبری جستن آقای احمدی نژاد از آقای رحیمی همراه بود و حمایت به نوشته روزنامه قانون تمام قدر ایشون از آقای بقایی.
و روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره صندوق‌های رأی و پیشنهاد حسن روحانی برای تبدیل شدن اونها به صندوق‌های شفاف. چه نکاتی در این گزارش درباره پیشنهاد رئیس جمهوری بیان شده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که صندوق‌های رأی بعد از انقلاب از سال 58 به بعد، به نوشته این روزنامه، از کارتون و پارچه درست می‌شد به دلیل اینکه بر اساس قانون اساسی باید رأی مخفی باشه و به همین دلیل صندوق‌ها به این شکل بود. تا سال 84 که به نوشته این روزنامه صندوق‌های مکعبی پلاستیکی مد شد که تقریباً شفاف است اما داخلش کاملاً دیده نمی‌شه. حالا به نوشته روزنامه اعتماد آقای روحانی در همایش فرمانداران تاکید کرده که صندوق‌ها باید شیشه‌ای باشه، چرا که میتونه انتخابات رو بیش از پیش به گفته ایشون شفاف کنه. البته روزنامه اعتماد به سراغ برخی از چهره‌ها رفته، از جمله معاون سیاسی وزارت کشور به نوشته این روزنامه گفته که این کار عملی نیست به این دلیل که شورای نگهبان باید مسئله مخفی بودن رأی رو حل کنه که احتمالاً با این موضوع موافقت نخواهد کرد.
و روزنامه شرق از قول یک عضو شورای شهر از ابهام 1700 میلیارد تومانی در تفریق بودجه شهرداری خبر داده. ابهام این اتهامات مالی چگونه است؟
اونطوری که روزنامه شرق امروز نوشته، آقای رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران این نکات رو بیان کرده، یعنی ابهام 1700 میلیارد تومانی در گزارش تفریق بودجه سال 89 شهرداری تهران. چند نکته رو ایشون مطرح کرده. یکی این که این گزارش باید در سال بعد یعنی سال 90 ارائه میشد با 4 سال تأخیر به دست شورای شهر رسید. نکته دومی که آقای حافظی به اون اشاره کردین این هست که گزارش به شکل کامل در اختیار اعضای شورای شهر قرار نگرفته. نکته سوم این که ایشون گفته که این گزارش 177 صفحه بوده. بعد از نشست حسابرسان با شهردار و مقام‌های شهرداری به 48 صفحه تقلیل پیدا کرده. و نکته سوم این که ایشون گفته اسناد حدود 1700 میلیارد تومان از املاکی که شهرداری فروخته یا واگذار کرده در این گزارش ذکر نشده که اینها باید پاسخ بده شهرداری تا شورای شهر درباره ارسال این پرونده به سازمان بازرسی کل کشور تصمیم بگیره.
و روزنامه شهروند گزارشی داره درباره کودکانی که با مادرانشون در زندان به سر میبرند. تازه ترین آمار مربوط به این کودکان چیست؟
آقای محسن نصیری مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان به نوشته روزنامه شهروند گفته که بر اساس آمار موجود در سازمان زندانها 426 کودک در ایران همراه با مادرانشون در زندان‌ها زندگی می‌کنن. ایشون گفته که بر اساس قانون آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مادرانی که به زندان محکوم شدن تا 2 سالگی میتونن فرزندان خودشون رو نگهداری کنن، اما بعد از اون باید سازمان بهزیستی یا خانواده این کودکان اونها رو نگهداری کنه. ایشون اشاره کرده به اینکه زندان‌ها در حال حاضر اغلبشون مهد کودک نداره و شرایط بسیار بدی برای این کودکان در زندان‌ها جاری است.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر باز با شما خواهیم بود.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
ساعت 7:26 است در ایران و شما همچنان بیننده و شنونده صبحانه با خبر هستید. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. فدراسیون فوتبال آراء خودش در خصوص بازی جنجالی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران از هفته آخر لیگ برتر رو اعلام کرد. فقانی داور بازی تا اطلاع ثانوی محروم. البته چون الان هیچ مسابقه‌ای در فوتبال ایران برگزار نمیشه، این اطلاع ثانوی ممکنه همون هفته اول فصل جدید لیگ برتر باشه. ناظر بازی محروم، گوینده ورزشگاه هم محروم و گفته شده که رئیس دپارتمان داوری یعنی آقای حسین عسکری هم برکنار. البته خود آقای عسکری فردای بازی تراکتورسازی با نفت اعلام کرد از سمت خودش استعفا داده. جرایم دیگه ای هم در نظر گرفته شده در حد توبیخ و تذکر. مثلا از باشگاه تراکتورسازی خواستند که مسئول روابط عمومی خودشون رو توبیخ کنن. این هم از نمونه های کم سابقه ای در خصوص جرایم انضباطی در فوتبال. تیم ملی ایران امروز در دیداری دوستان مقابل ازبکستان قرار میگیره. ایران در هفته اول از مسابقات مقدماتی جام جهانی در گروه خودش استراحت داره، در حالی که ترکمنستان با گوام بازی میکنه و هندوستان با عمان. اما ایران چون استراحت داره، دیداری دوستانه رو با ازبکستان برگزار خواهد کرد. در خصوص سفر جنجالی ایران به ازبکستان و پرواز پرماجرا هم حراست وزارت ورزش اعلام کرده که آقای کفاشیان باید در این زمینه پاسخگو باشه، که خب آقای کفاشیان هم این ماجرا رو اصلا تکذیب کرده و پاسخ مشخصی نداد در خصوص اتفاقات فرودگاه که دیروز دربارش صحبت کردیم. دیدارهای دوستانه در نقاط مختلف جهان درگزار شد. آمریکا دست به کار بزرگی زد، آلمان رو 2-1 از پیش رو برداشت و جالب همون اتفاق هفته قبل بازی آمریکا با هلند تکرار شد. جلوی هلند عقب بودند. دو دقیقه آخر یعنی 89 و 92 گل زدن و بازی رو بردن. جلوی آلمان هم عقب بودند و بعد از اینکه بازی مساوی شد با گلزنی در دقیقه 88 قهرمان جام جهانی رو آمریکا شکست داد. امروز مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی هم در مشهد آغاز میشه. امروز شروع میشه، فردا به پایان میرسه. مسابقاتی است قانونمند که قطعه خوبیه در کشتی ایران و کم سابقه است. همه مدعی‌ها به روی باسکول وزن‌کشی رفتن، از حمید سوریان ستاره کشتی ایران تا رضا یزدانی کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد و هر آن کسی که مدعی قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی برای مسابقات جهانی 2015 لاس وگاس. درباره نتایج این مسابقات و سایر رویدادهای ورزشی فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد. پنج شنبه ای سرشار از سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزومندم.
ساعت 7:30 دقیقه صبح هست در ایران. وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم و مجدداً با محمد زرقامی همراه میشیم و مروری بر سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
یک بار دیگه سلام میکنم. استانداری اصفهان با انتشار اطلاعیه خبر اصابت یک گلوله توپ به بوستان سپاهانشهر واقع در حاشیه جنوبی شهر اصفهان را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، استاندار این استان از یک تیم کارشناسی خواسته است این حادثه را بررسی کنند. پیشتر نیز رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش‌های منتشر شده درباره شلیک اشتباه گلوله های توپ جنگی توسط یکی از واحدهای نظامی سپاه به داخل شهر اصفهان را رد کرده بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در قوه قضاییه از تایید حکم زندان برای مهدی هاشمی رفسنجانی خبر داده است. این خبرگزاری هیچ گونه اشاره‌ای به میزان مجازات تعیین شده برای اتهام‌های آقای هاشمی نکرده است. در حالی که ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل رفته تا درباره مسائل خاورمیانه از جمله ایران با مقام‌های اسرائیل دیدار کند، اسرائیل گزارش‌ها درباره تلاش این کشور برای نفوذ در کامپیوترهای هتل‌های محل مذاکرات هسته‌ای ایران را رد کرد. درگیری‌ها میان نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن که به دنبال بحران در این کشور در عربستان به سر می‌برد و شیعیان حوثی در اطراف شهر بندری عدن در جریان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد یحیی جابر فرمانده پایگاه تیپ 31 زرهی گفته است که با وجود حمله‌های شیعیان حوثی آنها توانستند کنترل این پایگاه را در دست داشته باشند و موقعیت آن را حفظ کنند. هنوز گزارش رسمی از کشته‌ها و مجروحان این درگیری‌ها منتشر نشده است. وزیر دفاع عراق و رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در بغداد با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این دیدار خالد العبیدی و لوید آستین در خصوص آمادگی نیروهای نظامی عراقی و طرح‌هایی برای آزادسازی شهرهای انبار و موصل از دست شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در بغداد گفتگو کردند. سمیرا،
سپاسگزارم از محمد زرقامی که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه ترین رویدادهای خبری قرار داد. به دنبال بازداشت حمید بقایی، معاون رئیس جمهوری پیشین محمود احمدی نژاد نسبت به بازداشت وی واکنش نشان داده. رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام کرده که به طور قاطع از حمید بقایی دفاع می کند. جزئیات بیشتر رو از بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
در واکنش به بازداشت حمید بقایی، معاون رئیس سابق جمهوری اسلامی، دفتر محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای نوشت که از وی تا آخر دفاع خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در اطلاعیه دفتر محمود احمدی نژاد همچنین مسئولیت حفظ سلامت حمید بقایی و فراهم آوردن فرصت بایسته و شایسته برای استفاده ایشان از تمامی حقوق قانونی و شهروندی خود بر عهده مسئولین زیرفت دانسته شده است. مهدی امینزاده، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا تحلیل خود را در خصوص واکنش محمود احمدی نژاد و اطلاعیه دفتر وی چنین بازگو می کند.
آقای احمدی نژاد در این بیانیه‌ای که منتشر کرده تاکید زیادی بر پاکدست شخصی آقای بقایی کرده و اعلام کرده که ایشون بیگناه هست. این در حالیه که ما میدونیم به هر حال فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی همواره وجود داشته، هم آمارهای منتشره از سوی نهادهای داخلی و خارجی نشون میده و هم ویژگی‌های نظام به عنوان یک نظام بسته سیاسی و اقتصادی انتظار فساد اقتصادی درش رو بالا میبره. اما برخورد با فساد اقتصادی همواره سلیقه‌ای و متناسب با شرایط سیاسی بوده. دوره آقای احمدی نژاد هم به دلیل در واقع هم بی‌تجربگی خود ایشون و اطرافیانشون در امر مدیریت و هم با توجه به درآمدهای نجومی نفت دوره‌ای بوده که در بعد از انقلاب به عنوان یک فاجعه در زمینه اتلاف منابع اقتصادی کشور و همینجور چپاول سرمایه‌های ملی مطرح است و خب این خیلی قابل پذیرش نیست که ایشون بر پاکدستی در واقع آقای بقایی تاکید می‌کنه. اما در این حال به نظر میرسه که برخی از برخوردها با ایشون هم با توجه به آقای بقایی و تیم نزدیک آقای احمدی نژاد، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس باشه و پیش‌بینی میشه که تیم احمدی نژاد در این انتخابات شرکت کنه و ایشون آقای احمدی نژاد در نظر داره که در واقع مقابل این موج بیست، چون تصور میکنه که احتمالاً این بازداشت‌ها و این برخوردهای قضایی ادامه پیدا کنه و حلقه رو برایشون تنگ‌تر کنه و به نوعی پروژه‌شون در انتخابات آتی رو با چالش روبرو کنه.
محمود احمدی نژاد که پیشتر به دنبال بازداشت محمد رضا رحیمی معاون اول خود مسائل وی را مربوط به دولت خود ندانسته بود، واکنشی که به نوبه خود واکنش محمد رضا رحیمی را به دنبال داشت، طی اطلاعیه‌ای که در دفاع از حمید بقایی صادر کرده وی را فردی مؤمن، انقلابی و پاکدست خوانده و مقایسه نحوه برخورد با وی و دیگران را نشان دهنده چگونگی میزان برخورداری وی از ضوابط و مبانی حقوقی دانسته است. بازداشت حمید بقایی را حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره دفاعیات محمود احمدی نژاد از حمید بقایی دومین معاون بازداشت شده. مورد ویسی تهیه کننده برنامه های امروز تعدادی از نظرات شما رو آماده پخش کرده که با هم میشنویم.
کاش تو این دهم تیرم زود نمیده میرم، همه کار و قاسبیش نبازشتن رو این که دهم تیر بیاد و بگذره تا مردم کار و قاسبیش نشروع کنه. یه خونه داره میخواد برفوشه میگن بعد از دهم تیر، میخواد کار بکنه میگن بعد از دهم تیر. نمیدونم والا شال خدای بکنه زود نده توافق برسند این دهم تیر برسه که مردم به کار کاسبیشون برسن، مالم خوشحال بشن، وطن کارش را بیفته، همه زنده دل و روشن زندگی کنن.
آیا اظهار نظر عده‌ای در مورد پوشش این خانم نماینده اروپا مصداق این ضرب المثل نیست؟ کافر همه را به کیش خود پندارد؟
قسم میگم به رئیس مجلس با رئیس جمهور بگیر این همه تو نوازجوه مرگ در امریکا نکنیم، مشکل گرونی منحل کنیم. مرگ در امریکا هیچ کم فایده نداره، این گرونیه که فایده داره، داره ما ایرانی ها زجرمون میده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنبه 21 خرداد ما هم مثل هر روز با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم و سری میزنیم به جهان فرهنگ. طبق روال هر پنج شنبه امروز مرور خواهیم داشت بر تازه های صنعت نشر در ایران. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم قرایی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، مجموعه داستان چند واقعیت باور نکردنی نوشته امیر حسن چهلتن اخیراً منتشر شد. داستان‌های این مجموعه چه درون مایه‌ها و فضاهایی رو به تصویر می‌کشند؟
چند واقعیت باور نکردنی رو نشر نگاه منتشر کرده. کسانی که با ادبیات معاصر ایران آشنا هستند امیر حسن چهلتن و آثار او رو میشناسن. امیر حسن چهلتن در سال 1335 به دنیا آمده و با مجموعه داستان صیغه رو اولین کتابی بود که منتشر کرد و بعد بر پنجره فولاد که هر دوی هر دوی این کتاب ها جایگاه او رو به عنوان یک نویسنده بسیار خوب نسل خودش تثبیت کرد. میدونیم که چلتن بعدن خب هم رمان منتشر کرده، هم مجموعه داستان و از جمله رمان سپیددم ایرانی او در دوره 24 جایزه کتاب سال نامزد شد برای کتاب سال جمهوری اسلامی. اما او در یک نامه‌ای به حق اعتراض کرد به وزارت ارشاد و گفتش که تا زمانی که حتی یک کتاب برای دریافت مجوز معطل یا از حق انتشار محروم میمونه، من خودم رو اخلاقا مجاز نمیدونم که اجازه دولتی رو دریافت کنم. این موضع او تأثیر بسیار خوبی داشت بر مبارزه برای آزادی بیان در ایران. آثاری مثل روزه قاسم، تالار آینه و تهران شهر بی آسمان، تهران خیابان انقلاب، آمریکای کشی در تهران از بهترین رمان هایی هستند که در سه دهه اخیر نوشته شدند. مجموعه داستان های او هم همچنین میتونیم بگیم در شمار بهترین مجموعه داستان هایی هستند که هم داستان های خوش فرم و خوش ساختاری هستند، ساختار منسجم دارند، زبان در خدمت داستان هست، شخصیت ها با قدرت پرداخته میشن، زنده و استخوان‌دار هستند و مسائل انسان معاصر در قالب داستان به داستان برکشیده شده است. حالا مجموعه داستانی که اشاره کردیم 6 داستان رو در بر میگیره: پیشنهاد منطقی، اسطوره رمانتیک، ارواح دلواپس، یادداشت گم شده، باغ ایرانی و باغ دزاشیب، که 4 داستان اول درباره 4 شخصیت تاریخی هستش که به حاشیه رانده شدن. در واقع در این 4 داستان اون بخش‌های نانوشته تاریخ، اون آدم‌هایی که به حاشیه رانده شدن، اون به اصطلاح بخش‌های پوشیده مانده تاریخ رو امیرحسین چلتن به ادبیات برکشیده و در واقع با تخیل خودش و با خلق فضاهای داستانی تونسته بخشی از تاریخ رو در قالب داستان روایت کنه، بخش‌هایی که بسیار در حافظه تاریخی سعی میشه محو بشن و ادبیات اونا رو به حافظه تاریخی فرا میخونه.
آقای سرکوهی، گزیده ای از اشعار نزار قبانی با عنوان عشق با صدای بلند هم منتشر شده. این مجموعه از جهان شاعرانه نزار قبانی چه تصویری به دست میده؟
شعرهای مجموعه عشق با صدای بلند و احمد پوری ترجمه کرده، کتاب رو انتشارات نگاه منتشر کرده. نزار قبانی خب میدونیم که شعرهای بزرگ ادبیات عرب هست که در سال 1923 متولد شد و در 1998 درگذشت، در سوریه به دنیا آمد. شعرهای او هم شعرهای سیاسی هستند و هم در این حال نزار قبانی رو میتونیم بگیم بزرگترین چهره شعر عرب در زمینه شعر تغزلی هستش و شعرهای عاشقانه او در شعرهای خودش علیه فرهنگ مرد سالار حاکم بر جامعه اعتراض میکنه و بسیاری از تابوهای ذهنی خرافه رو میشکنه. در این شعرها هم در این مجموعه هم شعرهای عاشقانه نزار قبانی هست و هم شعرهای سیاسی او.
ترجمه فارسی رمان توتی و اولیور در آمریکا اثر پیتر کری در هفته‌های اخیر منتشر شد. این رمان چه داستانی رو روایت میکنه؟
این رمان رو ملیه قدرتی ترجمه کرده، نشر شورآفرین منتشر کرده و میدونیم که پیتر کری نویسنده استرالیایی یکی از بسیار برجستگان ادبیات انگلیسی زبان هست و تا حالا 2 بار جایزه بوکر رو برای 2 رمان خودش برده و برای همین رمان توتی و اولیور در آمریکا هم نامزد جایزه بوکر شده. پیتر کری در این رمان آمریکایی رو به ما نشون میده که کمتر دیده میشه، به اصطلاح آمریکای آشفته 1830 رو در به اصطلاح سیری که سه قهرمان رمان میکنن رو تصویر میکنه.
خیلی متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
در این بخش از صبحانه با خبر باز همکارم شهرام رفیع‌زاده با ماست تا نگاهی بیندازیم به چند روزنامه چاپ استانهای ایران به جز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه زاینده رود از شوک در سپاهان شهر به دلیل شلیک گلوله توپ خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
بله، روزنامه زاینده رود امروز صفحه‌ای که خودش رو به دو حادثه اختصاص داده که روز گذشته بنوشتین، روزنامه سپاهان شهر در اصفهان رو دچار شوک کرده. اولیش دو عکس هست متعلق به شلیک گلوله توپ جنگی به مناطقی از سپاهان شهر که کسی مسئولیت اون رو بر عهده نگرفته. این روزنامه اشاره کرده که یکی از این گلوله ها در حوالی سیتی سنتر، یک مرکز خرید در سپاهان شهر، اصابت کرده و گلوله دیگر هم به پارک سپاهان شهر. اما نکته دوم یا عکس های دیگری که در صفحه یک زاینده رود منتشر شده مربوط است به سرقت مسلحانی که روز گذشته در بانک مسکن سپاهان شهر رخ داده و منجر به درگیری ماموران و سارقان مسلح شده، که البته این روزنامه نوشته سارقان بازداشت شده.
و روزنامه سیستان و بلوچستان از طوفان گرد و غبار در این استان گزارش داده. تازه ترین وضعیت این استان چگونه است؟
روزنامه سیستان و بلوچستان در این گزارش تاکید کرده که نفس‌ها در منطقه سیستان، یعنی شمال استان سیستان و بلوچستان، به شماره افتاده. اشاره کرده به طوفان گرد و غبار به نوشته این روزنامه که ابعاد گسترده‌ای داره. بسیاری از مردم به نوشته این روزنامه بعد از این طوفان که از شامگاه یک شنبه آغاز شده و روز به روز هم شدیدتر شده، به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. خسارت‌هایی بر حوزه راه‌ها و همچنین بر بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان وارد کرده. و البته در گزارش روزنامه سیستان و بلوچستان به شدت انتقاد شده از مقام‌های مسئول، چرا که این روزنامه نوشته که مقام‌های مسئول براشون گویا عادی هست طوفان گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان، در حالی که بنوشته این روزنامه پیشتر به رغم بادهای 120 روزه سیستان به دلیل اینکه خوش‌ساری نبود این آثار مخرب رو بر جای نمی‌گذاشت.
بسیار خوب. و روزنامه کارون از وقوع خشکسالی شدید در استان خوزستان خبر داده. ابعاد و گستره این خشکسالی چگونه است؟
روزنامه کارون به نقل از آقای محمد رضا شمسایی، مدیر عامل سازمان آب و برق استان خوزستان، نوشته که در حال حاضر استان خوزستان که از 14 سال پیش با خشکسالی دست به گریبان بوده، وارد مرحله بحران در خشکسالی شده. ایشون اشاره کرده برای نمونه به وضعیت سد کرخه و نوشته که 98% از مخزن سد کرخه به گفته ایشون خالی هست و تنها سد کرخه 2% از میزانی رو که باید آب ذخیره میکرد دارای آب هست، که با اون هم به گفته ایشون تنها میشه آب شرب شهرهای آبادان، خرمشهر و اهواز رو تامین کرد و به کشاورزی آبی تعلق نخواهد گرفت.
و روزنامه آراز گزارش داده که دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته باز هم کوچکتر شده. آخرین خبر درباره وضعیت دریاچه ارومیه چیست؟
بله، روزنامه آراز از قول آقای مسعود تقدیشی، معاون علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه، نوشته که دریاچه ارومیه در یک سال گذشته 70 کیلومتر مربع دیگر هم کوچک شده. بخش وسیع از این دریاچه پیشتر خشک شده بود. ایشون گفته برای اینکه دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک برسه باید 12 میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه بشه، در غیر این صورت بحران در دریاچه ارومیه روز به روز گسترش پیدا خواهد کرد. نکته دیگری هم که ایشون بهش اشاره کرده این هست که بخش‌هایی از دریاچه ارومیه به کانون‌های ریزگردها تبدیل شده.
و سرانجام روزنامه وارش که گزارشی داره درباره خلق زنده آثار تجسمی در محمودآباد مازندران، دلایل اجرای این برنامه هنری چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که روزنامه وارش نوشته، رئیس انجمن هنرهای تجسمی شهر محمودآباد گفته ما به دلیل اینکه میخوایم جوانان و به ویژه نوجوانان علاقمند بشن به هنرهای تجسمی، نقاشی، مجسمه سازی و نظائر اون، این برنامه رو در نظر گرفتیم. ایشون گفته که اولین جلسه آفرینش هنرهای تجسمی در میادین شهر محمودآباد برگزار شده و قرار است در تمام روزهای تعطیل به ویژه روزهای جمعه در طول سال این برنامه در محمودآباد اجرا بشه و در اون شماری از هنرمندان هنرهای تجسمی، چه مجسمه سازی چه نقاشی، در میادین شهر حاضر میشن و در اونجا به شکل زنده آثار هنری خودشون رو خلق میکنن.
متشکرم از شما شهرام رفیع‌زاده.
از کارگران
درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ساعت 7:49 صبح است در ایران و 5:19 در پراگ پایتخت جمهوری چک. خیلی متاسفم که در جریان برنامه‌های امروز گاه و بیگاه شنونده صرفه‌های من بودید. قبلا گفتم این برنامه یک برنامه زنده تلویزیونی هست. شما میتونید درباره وقایع و اتفاقات روز با ما تماس بگیرید. اگر نظری درباره صحبت‌های آقای احمدی نژاد درباره حمید بقایی دارید یا درباره خبر شلیک گلوله توپ به اطراف مناطق مسکونی در سپاهان شهر اصفهان میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما پیش از اون به بردیا افشین میپیوندیم و اندکی موسیقی گوش میکنیم.
به تازگی چند تا از ستاره های جوان و مطرح دنیای هنر و سرگرمی جداگونه بحث هایی رو مطرح کردند که میتونه از نگاه خیلی ها جنجالی باشه و میتونه از نگاه خیلی های دیگه تلاشی باشه مؤثر برای شکستن قواعد حاکم و رایج بر جوامع، قواعدی کهنه که به نظر خیلی ها تبعیض آمیز و حقوق اقلیت هایی رو نادیده میگیره. امروز مفصلا از این میگم. لیدی گاگا، ستاره موسیقی پاپ، نامه‌ای سرگشاده را منتشر کرده علیه رواج خشونت و آزار جنسی در محیط‌های دانشگاهی. این هنرمند زن 29 ساله، آهنگساز، خواننده و هنرپیشه است، اهل منطقه منهتن در شهر نیویورک آمریکا و نامه‌ای سرگشاده‌اش تلاشی است در حمایت از سیاست‌های فرماندار نیویورک اندرو کوما. اندرو کوما قانونی رو پیشنهاد داده برای مبارزه با آزار جنسی در محیط‌های دانشگاهی و آموزشی و 6 روز دیگه قانونگذاران ایالتی نیویورک درباره تصویب این قانون تصمیم می‌گیرند. لیدی گاگا در حمایت از این قانون در نامش نوشته این یک واقعیت بهت‌آوره که در محیط‌های دانشگاهی، دولتی و در کل در جامعه کسی به افزایش خشونت و آزار جنسی توجهی نمی‌کنه. خود لیدی گاگا در 19 سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفته بود، اون هم از سوی فردی که اون زمان در حدود 40 سال سن داشت. مایلی سایرس، دیگر ستاره جوان و پر سر و صدای دنیای هنر و سرگرمی از آمریکا. او هم اخیراً در مصاحبه‌ای حرفای جالب زده که بازتاب‌های زیادی در رسانه‌ها داشته. مایلی سایرس در حرفای اخیرش مرزهای قراردادی و رایج جنسیتی و تمایلات جنسی رو به چالش کشیده. این خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 22 ساله گفته با هیچ جنسیتی خودش رو همبسته و در ارتباط نمیدونه و نه یک دختر خودش رو فرض میکنه و نه یک پسر، و اضافه کرده برای شریکش هم در روابط عاشقانه و جنسی همچین چیزی رو میپسنده. براش فرقی نداره شریکش از چه جنسیتی با چه تمایل و چه سنی باشه، و تنها براش مهمه روابط عاشقانه یا جنسیش قانونی باشه با تاکید بر تفاهم دو طرفه. آریانا گرانده هم یک هنرمند موسیقی است و هنرپیشگی را تجربه کرده و ستاره ای است جوان اهل آمریکا که از سن کم از 13 سالگی با درخشش در دنیای نمایش‌های موزیکال و سریال‌های تلویزیونی نام خودش را مطرح کرده بود. آریانا گرانده 21 ساله او هم به تازگی مطلبی جالب رو منتشر کرده که بازتاب فراوانی در رسانه‌ها داشته، و در این مطلب آریانا گرانده به رسانه ها به علت اعمال تبعیض های جنسیتی سخت حمله کرده. آریانا گرانده گفته رسانه ها رفتاری دوگانه دارند در قبال جنسیت افراد و اغلب هم برخوردی ضد زن دارند به نفع مردان. آریانا گرانده در مطلبش نوشته خسته است از زندگی در جهانی که زنان اغلب به عنوان زوج یا شریک پیشین، کنونی یا آتی مردی معرفی میشند. آریانا گرانده همچنین سخت به این موضوع تاخته که جامعه زنانی رو که آزادانه درباره مسائل جنسی حرف بزنند بر نمیتابه و طرد میکنه، اما با مردانی که درباره مسائل جنسی حرف بزنند یا آهنگ بسازند همیشه به مانند فاتحان و سلاطین برخورد میکنه. آریانا گرانده در مطلب خودش رو ادامه دهنده راه شخصیت‌های بزرگ تاریخ فمینیسم معرفی کرده و جمله ای رو از گلوریا استاینم، از رهبران عمده جریان‌های فمینیستی آمریکا در دهه‌های 70 و 80 میلادی نقل کرده. از مطلب اخیر آریانا گرانده، هنرمندان پرطرفدار موسیقی، هنرمندانی زن و جوان چون ریتا اورا و تیلر سویفت حمایت کردند. به هر حال ما در آخر این برنامه با هم به آهنگ معروف بنگ بنگ گوش میدیم که در اون آریانا گرانده با دو ستاره دیگه موسیقی پاپ همراهی کرده، با نیکی میناج و جسی جی.
Bang, bang into the room. I know you want it. Bang, bang all over.
پنجشنبه 21 خرداد ماه رو هم همراه با ما و صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم آخر هفته آرام و بی دغدغه در کنار خانواده و دوستانتان داشته باشید. من سمیرا قرایی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم. Ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause he's singing. G to the A, to the N to the G to the B to the A, to the N to the G to the Hey.